رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و احد عزیزاده برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. قرار است وزارت صحت عامه افغانستان 1 میلیون کودک را که تازه شامل مکتب میشن تحت آزمایش های صحی قرار بدن. گزارش را در این باره در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده به توجه میرسانه.
با عرض سلام، در حملات گروه طالبان در ولایت غزنی، سرپل و ننگرهار حداقل 7 افسر پلیس و 3 غیر نظامی کشته شده اند. سخنگوی قماندان امنیه غزنی میگوید که در حمله طالبان بر یک پوسته تلاشی 3 افسر پلیس کشته شده است و گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در همین حال محمد نور رحمانی عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که 4 افسر پلیس زمان کشته شدند که افراد وابسته به گروه طالبان مسلح پوسته آنان را مورد حمله قرار دادند. از ولایت ننگرهار خبر رسیده است که در اثر 2 انفجار در آن ولایت حداقل 3 غیر نظامی به شمول 1 کودک و 2 زن جان باختند. تا حال هیچ گروه مسئولیت حملات در ننگرهار را به دوش نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین نشست شورای عالی مصالحه گفت که در این نشست در مورد اعضای تیم مذاکره کننده صلح با گروه طالبان و هیئت اشتراک کننده در نشست دوحه پایتخت قطر تصمیم خواهد گرفت. نخستین نشست شورای عالی مصالحه با حضور مقام های حکومتی، عالمان دین، نمایندگان زنان، جامعه مدنی و جوانان و شماری از نخبگان سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق و برخی چهره های دیگر در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور غنی گفت که برگزاری این نشست نتیجه 2 ماه تلاش است و اشتراک کنندگان شورای عالی مصالحه با اتفاق کامل به خاطر آینده بهتر کشور در مورد اهداف پروسه و ترکیب تیم مذاکره کننده فیصله های مهم را خواهند گرفت. آقای غنی گفت که تمام رهبران در چگونگی انتخاب هیئت مذاکره کننده با طالبان اختیار دارند، اما تأکید کرد که باید از انتخاب برخی افراد شامل آنانی که به گونه واضح بر ضد نظام و دستاوردهای 18 سال گذشته و پروسه مردم سالاری حرف میزنند جلوگیری شود. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی میگوید که در کنار طالبان و جنگسالاران گروه داعش نیز به معادن افغانستان دسترسی دارد. پیر مایدوم سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان که روز یکشنبه در نخستین کنفرانس ملی معادن و روز جهانی جیولوژیست‌ها در ارگ صحبت میکرد گفت که طالبان، داعش و جنگسالاران از ادامه استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان سود می‌برند.
اکثرا توسط طالبان این کار صورت می‌گیرد، اما می‌دانیم که تنها طالبان نیستند که استخراج غیر قانونی معادن را انجام می‌دهند. گزارش‌های مستند رسانه‌ها وجود دارد که داعش نیز منابع را استخراج می‌کند. این منابع برای تمویل شورشگری و همچنان تداوم جنگ در ساحات دارای معادن است.
با گفته آقای مایدون، افغانستان امسال نیز از رزگذر تطهیر پول و تمویل تروریسم در فهرست کشورهای خطرناک قرار دارد. بنابراین باید به صورت جدی از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری شود. پاکستان روز یک شنبه هشدار داد که هند، رقیب منطقه‌ای آن کشور، پلان دارد تا حملات تهاجمی تازه را بر ضد آن کشور راه اندازی کند. مقام های پاکستان از جامعه بین المللی خواسته است تا از طریق مداخله دیپلماتیک مانع اقدام دهلی جدید شوند، ولی اقدامی که به گفته اسلام آباد ممکن صلح و ثبات منطقه را به مخاطره بندازد. محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش معلومات موثق استخباراتی را در اختیار دارد که نشان دهنده پلان هند مبنی بر عملیات نظامی بر ضد پاکستان است. با گفته این دیپلمات ارشد پاکستان، هند ممکن بین 16 تا 20 ماه اپریل عملیات نظامی خود را بر ضد پاکستان عملی کند. اظهارات آقای قریشی پس از آن صورت گرفته است که تنش میان دو قدرت اتمی پس از 26 ماه فوریه رو به وخامت گرایید، یعنی زمانی که جت‌های جنگی هند پایگاه‌های مزنون گروه‌های تندرو مستقر در پاکستان را هدف حمله قرار داد. قبل از آن در حمله انتحاری 14 فوریه بر بس حامل شبه نظامیان پلیس هند کم از کم 40 نفر کشته شدند. گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. مجلس نمایندگان ایران میگوید در صورتی که ایالات متحده است سپاه پاسداران آن کشور را در فهرست گروه های دهشت افکنی قرار بدهد، تهران به آن پاسخ خواهد داد. اعضای مجلس نمایندگان ایران پس از آن موقع‌گیریشان را در مورد اقدام متقابل در برابر ایالات متحده بیان کردند که خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن در نظر دارد تا سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های دهشت افغانی قرار دهد. در صورت اجرای این تصمیم، این نخستین بار خواهد بود که ایالات متحده اردوی یک کشور را در فهرست گروه‌های دهشت افغان شامل می‌سازد. ایالات متحده سال گذشته از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تعزیرات اقتصادی را در دو دور بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است. شورای روابط اسلامی آمریکا، گروه مدافع حقوق مسلمانان در ایالات متحده، از افزایش اسلام حراسی در این کشور هشدار داده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این هشدار پس از آن داده می شود که هفته گذشته مرد به نام پاتریک کارلینیو جونیور در ایالات نیویورک به خاطر اینکه الهان عمر زن مسلمان عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده را به کشتن تهدید کرده بود بازداشت شد. شورای روابط اسلامی آمریکا از اقدام اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI به خاطر دستگیری آقای کارلینیو استقبال کرد و از افزایش بیانات نفرت انگیز هشدار داد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده پس از گیری آقای کارلینیو گفت که وی به دفتر خانم عمر تلفن کرده و او را تهدید به مرگ کرده است. الهان عمر یکی از دو نخستین زن مسلمان است که به کرسی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب شده است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده این هفته یک مرد دیگر را نیز در نیویورک بازداشت کرد که به گفته مقام ها در فضای آنلاین خطاب به برتری جویان سفیدپوست در مورد تکرار حملات شبیه حملات بر مساجد نیوزیلند حرف می زد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شهروندان رواندا امروز یکشنبه گرد هم جمع شدند تا از 800 هزار اقلیت قومی توتسی و شماری از هوتسی های میانه رو که در جریان جنگ داخلی و نسل کشی آن کشور کشته شدند یاد بود به عمل آورند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
مراسم یادبود از قربانیان جنگ داخلی رواندا برای یک هفته ادامه یافت. نسل کشی توتسی ها 25 سال پیش آغاز شد و برای 100 روز پی هم ادامه یافت. این نسل کشی 100 روزه به تاریخ 6 اپریل 1994 میلادی بعد از آن آغاز شد که تیاره حامل جووینار هابیار یمانا رئیس جمهوری پیشین رواندا و همتای بروندیش سپریا نتاریا میرا که هر دو مربوط قوم هوتسی بودند در نزدیکی پایتخت رواندا سقوط داده شد. افرادی که تیاره حامل رؤسای جمهور رواندا و بوروندی را سقوط دادند هیچگاه شناسایی نشدند، اما اقدام آنان موجب شد تا حکومت هوتسی با ملیشه‌های افراطی متحد خود نسل کشی را در آن کشور سازماندهی کنند تا اقلیت توتسی را کاملا نابود سازند. در مراسم یادبود از قربانیان نسل کشی در رواندا حداقل رهبران 10 کشور جهان نیز شرکت می کنند.
در برخورد میان حکومت سوریه و قوای شورشی آن کشور حداقل 15 نفر روز یکشنبه در شمال غرب سوریه کشته شدند، وضعیتی که توافق آتش بس میان روسیه و ترکیه را خدشه‌زار می‌سازد. نظارت کنندگان می‌گویند که در 5 روز گذشته کم از کم 45 نفر در منطقه نزاب واقع در شمال غرب سوریه کشته شدند و اکثر قربانیان در اثر حملات حکومت سوریه به قتل رسیدند. در همین حال وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، کانادا، ایالات متحده، ایتالیا و ژاپن روز شنبه نگرانیشان را در مورد افزایش درگیری های مسلحانه در منطقه ادلب سوریه بیان کردند. منطقه شمال غرب سوریه آخرین پایگاه شورشیان ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور است. بسیاری از شورشیان ضد دمشق پس از شکست دادنشان در مناطق مختلف آن کشور ناگزیر شدند به شمال غرب سوریه عقب نشینی کنند. در جنگ سوریه روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد حمایت میکنند و سال گذشته دمشق به کمک مسکو و تهران توانست بسیاری از مناطق که قبلا توسط شورشیان ضد حکومت و تندروان داعش کنترل میشد به تصرف خود بیاورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. شورای تازه تشکیل رهبری مصالحه در افغانستان در نخستین نشست خود امروز تصمیم گرفت که هیئت گفتگو کننده سال در نشست قدر با طالبان مذاکره خواهد کرد. تعیین خطوط سرخ و حدود و صلاحیت های هیئت گفتگو کننده سال با طالبان از موضوعات دیگه است که شورا امروز درباره اونا تصمیم گرفته. گفته میشه که شورای رهبری مصالحه روز چهارشنبه هیئت گفتگو کننده سال هم انتخاب بکنن. حسیب مودودی گزارش میده.
شورای عالی مصالحه که متشکل از رهبران سیاسی، جهادی و نمایندگان اقشار مختلف جامعه گفته می شود، در نخستین نشستش فیصله کرد که هیئتی را برای تبادل نظر با طالبان به نشست قطر می فرستد.
برگرد همایی قطر مذاکره نمی باشه، بلکه تبادل نظر می باشه بین جوانب مختلف که وجه اشتراک دارند، که البته به نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان یک تیم واحد میرن و با موضع مشخص واحد میرن.
تعیین خطوط سرخ و حدود و صلاحیت های هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان نیز از دیگر موضوعاتی است که درباره آنها تصمیم گرفته شده است.
فیصله شد که طرز العمل کاری و لایحه وظایف تیم مذاکره کننده طوری ترتیب گردد که در آن مسئولیت ها و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده در پرتو قانون اساسی و با در نظر داشت تعادل میان مسئولیت و صلاحیت ها در نظر گرفته شده باشد.
پیش از این نیز هرچند حکومت افغانستان یک هیئت 12 نفری را برای گفتگو با طالبان معرفی کرده بود، اما به دلیل آنچه که فراگیر نبودن این هیئت گفته می شود، زلمه خلیلزاد هم خواهان ایجاد تغییرات در ترکیب آن شده بود.
نتیجه از این فکر می کنم که یک برنامه بسیار جامع خواهد بود که از موقف دولتی بتانند با طالبا بشنند داخل مذاکره شان، که امیدوار هستیم نتیجه صلح دامدار باشه.
حال برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که در نشست قطر اگر حکومت با هیئتی که امروز انتخاب شد به عنوان جز شرکت کند، ممکن است که طالبان با این هیئت گفتگوها را آغاز کنند.
در نشست قطر حکومت من حیث حکومت اشتراک نمی کنه، من حیث جز و اشخاص اشتراک می کنه و طالبان خواهد قبول کنه.
قرار است که نشست قطر در اواسط ماه روان میلادی برگزار شود، اما برخی ها خواهان تعویق این نشست تا پایان جرگه مشورتی صلح شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شمار از جوانان در ایراد گفتند که تشکیل جرگه مشورتی جهت ایجاد اجماع ملی بر مذاکره با طالبان بدون حضور جوانان نتیجه در پی نخواهد داشت. جوانان با انتقاد از نحوه گزینش اعضای اشتراک کننده در این جرگه، خواهان سهم بیشتر به جوانان بر اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح شدند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
قرار است به تاریخ 9 ثور امسال جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار شود و نمایندگان منتخب شهروندان نظریاتشان را در مورد خاتمه جنگ و دسترسی به صلحی پایدار به حکومت ارائه کنند. بر اساس برنامه از قبل طرح شده در تمام ولایات و ولسوالی های افغانستان برای گزینش اشتراک کنندگان این جرگه پروسه انتخابی را شوراهای ولایتی و مقام ولایات برگزار می کنند. اما شماری از جوانان ولایت هرات می گویند که همواره گزینش ها بر اساس روابط بوده و هیچگاه به قشر جوان توجه صورت نگرفته است.
تا زمانی که جوانا در این جرگه اشتراک نداشته باشه، ما مطمئن هستم که پیامد خوب نداره و خدا نکرده به پروسه صلح صدمه وارد میشه و کوشش کنیم که تمام آنچه که مربوط به این جامعه میشه همشمول باشه و در برنامه های ملی در مشارکت های سیاسی جوانا حق دارن حضور داشته باشن.
در گذشته وقت جرگه و یا مجالس مهم برگزار میشد متاسفانه به اون شکل که باید کس دلچسپی نشان میداد، تا در بسا موارد مثلا 20 نفر سهمیه بود، کس اصلا از اون 20 نفر پره نمیکرد که بره. ولی امروز جوانان در مجموع مردم افغانستان به این بلوغ فکری رسیدن که باید اشتراک بکنن و باید به مو جایگاه خود مشخص بکنن و طرح و راهکار داشته باشن.
وقت ما اگر کمبودی را داشته باشن در همه عرصه‌ها و اگر نظریات همگی در نظر گرفته نشه از قشرهای مختلف، ما مطمئنا نمیتونیم به صلح برسیم که صلح سرتاسری باشه و یعنی برای همگی رسیدگی شه.
تواب مبارز عامر امور جوانان در ولایت هرات نیز میگوید که همواره از نام جوانان در برنامه‌های مختلف سوء استفاده شده، اما هنگام تصمیم‌گیری‌های مهم کشوری به این قشر سهمی داده نشده است.
در 17 سال پسین در خط نخست نبرد و برای خاطر تامین و صلح و ثبات در افغانستان این قشر جوان بود که بیشترین قربانی را در واقع به خاطر تامین امنیت دادند. حالا که زمان مذاکره و تفاهم با مخالفین دولت و طالبان فرا رسیده و به خاطر تامین امنیت و صلح، نیاز است که جوانان حضور پررنگ داشته باشند که در واقع این احساس برای جوانان دست پیدا بکنه که میتوانند در خط نخست سیاست گذاری های کلان و تصمیم گیری های بزرگ به خصوص روی محور صلح و ثبات و تفاهم با طالبان حضور پررنگ داشته باشند.
اما سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون تدویر جرگه مشورتی صلح در کابل میگوید که آنها برای جلوگیری از تلف شدن حق جوانان برای رای دهندگان و نامزدان جوان در این جرگه مکانیزمی خاص را از لحاظ سنی مشخص کرده اند.
مکانیزمی که در نظر گرفته شده در گزینش جوانان، ما بالاترین سنی کسایی که رای میتن در پروسه رای گیری شرکت میکنن 18 سال است و کسایی که خودشان انتخاب میکنن یا کاندیدا میکنن اینا 23 سال باید تکمیل کرده باشد. ما اینمی پروسه را مصوبه کردیم، تصویب کردیم که عمدتا گفتیم به نفع جوانا بوده باشه که اینا بتانه با سه صدر با آگاهی کامل و در یک فضای آزاد خودشان کاندیدا بکنن.
شماری دیگر از این جوانان نیز از کشورهای مذاکره کننده در گفتگوهای صلح افغانستان خصوصا ایالات متحده آمریکا می‌خواهند تا با حمایت از قشر جوان افغانستان نظرات آنان را در گفتگوهای صلح که هدفمند است نیز در نظر بگیرند. حسن حسینی یک تن از جوانان هرات:
جوانان میفهمند که نقش اساسی به داخل صلح افغانستان کشورهای بیرونی بازی میکنند. وقتی مذاکرات صلح افغانستان انتقام میفهمیم به نوعی به رهبری آمریکا داره پیش میره، این خواستار دارند تا نظر به امو قوانین حقوق بشری به جوانها سهم داده بشه. یعنی مذاکره کننده اصلی به گامهای بعدی از دید ما باید جوانها باشند، نه کسانی که قبلا به داخل کار سیاست خود نشان دادن.
قرار است جرگه مشورتی صلح با اشتراک 2500 تن از نمایندگان شهروندان افغان تا 20 روز دیگر در کابل برگزار شود. از مجموع تمام اعضای این جرگه 1750 تن از ولایات خواهند بود که بر اساس لیست‌های ابتدایی 102 تن از اشتراک کنندگان از ولایت هرات هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
قرار است وزارت صحت عامه افغانستان 1,000,000 کودک را که تازه شامل مکتب میشن تحت آزمایش های سی قرار بدن. وزارت های صحت عامه و معارف کشور روز جهانی صحت با شعار صحت برای همه توسط همه تشکیل کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از جلال میرزاد.
امسال در کنار خدمات بهداشتی برای همه، تمرکز وزارت صحت عامه افغانستان بر آزمایش بهداشتی دانش آموزان است.
ما در صدد هستیم که بیمه را در افغانستان معرفی کنیم. بیمه یعنی پرداخت یک مقدار فیس پیش از این کسی که مریض میشه. بسیار اندک و ناچیز. زمانی که مریض شد میتونه از این منابعی که پرداخته خدمات سی خوب برش عرضه شود. با وجود که این گپ در افغانستان نو است، تطبیق همگانیش زمانگیر است، مستلزم امکانات مالی بسیار است و در ضمن شرایط امنی و امنیت هم به این ضرورت است.
آزمایش بهداشتی 1,000,000 دانش آموز تازه شمول در مکتب‌های افغانستان گام تازه است که وزارت صحت عامه و معارف این کشور بر عملی شدن آن تصمیم گرفتند.
امیدوار هستم که خانواده بزرگ معارف به خصوص مدیر صاحبان که در واقع واحد کلیدی در مدیریت مکاتب ما به حساب میرند در تطبیق همه برنامه های بهداشتی در معارف از هیچ کوشش دریغ نکنند.
بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر 85% از شهروندان این کشور به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.
یکی از علتهایی که این روز را شاهد هستیم که بتوانیم چالش‌های مهم را در اولویت قرار دهیم. اما این چالش‌ها نباید تنها در این روز به بحث گرفته شوند، بلکه برای حل آن همه تمرکز داشته باشیم.
ناامنی‌ها بزرگترین چالش در برابر عملی شدن خدمات بهداشتی در افغانستان دانسته می‌شود. وزیر صحت عامه این کشور از همه طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که در برابر خدمات بهداشتی موانع ایجاد نکنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که سیلاب‌ها در شمال و غرب افغانستان از اول عمل تا کنون 71 تن کشته و 40 زخمی در پی داشته. لحظات پیش در این مورد با گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا میرویس بیژن گفت‌وشنودی داشتیم که توجه شما را به این گفت‌وشنود جلب می‌کنیم.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، جناب آتشی صاحب، در مقطع شما گفتین جریان سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و بخش های از ولایت های شمال شرق افغانستان جان مردم را گرفته و هزاران خانواده را خانه هایش را تخریب کرده و زمین های زراعتی را ویران ساخته. آخرین طرف آمار ها از ولایت تخار است که در ولسوالی فرخاری ولایت سیلاب ها از روز گذشته سرازیر شده که بیشتر از 100 هکتار از مواشی و بیشتر از 80 جریب زمین تخریب کرده. هرچند اطلاعات درباره تلفات جانی در این ولایت گزارش نشده، ولی در ولایت بدخشان قسمان گزارش شده که سرازیر شده سیلاب ها 2 کشته بر جا گذاشته و همزمان با این شماری از نهادهای کمک کننده در ولایت های شمال بلکه ولایت سرپل و فاریاب آسیب‌زده هایی که خانه هایشان را از دست دادن و منازل مسکونیشان را از دست دادن و همچنان تلفات جانی زده بودن، اونا را کمک های زمستانی و کمک های غذایی کردن.
آیا نهادهای کمک رسان در اونجا حضور دارن و کسایی را که آسیب دیدن رقم که شما تذکر دادین در کجا جابجا کردن؟ در کمپ های مشخص در ولایت های همجوار؟
خب در کمپ‌های فاریاب و سرپل و جوزجان که بیشترین آسیب‌ها را ولایت‌های فاریاب و جوزجان دیدن، اینجا کمپ‌ها ایجاد نشد، بلکه اون خانواده‌هایی که آسیب زدند به مرکز ولایت‌ها و در مکاتب جابجا شدن و بیشترشان به خانه قوما و قاربشان جابجا شدند، به دلیل از اینکه اینا او از اینی را که به خاطر ساخت کمپ بود و اختصاص دادند به خاطر مواد خوراکی و مواد غذایی و سایر کمک‌هایی که نیاز داشتن بر اونا اختصاص دادن، ولی تا هنوز مردم زیاد از طرف نهادهای کمک کننده سروی نشده و در انتظار کمک هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در لحظات آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و توجه کنیم به آخرین گزارش. اداره پناهندگان ملل متحد تلاش میکند تا با اوعده از پناهندگان روهینگیایی کمک کنه که با فرارسیدن فصل مانسون یا بارش های فصلی در کمپایشان در بنگلادش گیر ماندن. لیزا شلاین از ژنو گزارش در این مورد تهیه کرده که برگردان دریور از عبدالواجد عادل میشنویم.
قرار است تا چند هفته دیگر بارانهای شدید مانسونی یا بارانهای موسمی در بنگلادش آغاز شود. مؤسسات کمک رسان به سرعت دست به کار شدند تا پناهگاه‌های مسکونی که در زمین‌های بی‌ثبات ساخته شده است و در برابر باران‌های شدید متوقعه مقاومت کرده نخواهد توانست مستحکم‌تر سازند. اداره پناهندگان ملل متحد می‌گوید کاری را که در اینجا پیشرو دارند خیلی عظیم است، اما آمادگی‌ها همین اکنون آغاز شده است و توقع می‌رود که نسبت به سال گذشته بهتر بتوانند با حالات غیر متوقعه دست و پنجه نرم کنند. مؤسسات کمک رسان سال گذشته توانستند با سرازیر شدن سیلاس‌های 740 هزار از پناهندگان روهینگیایی که از خشونت و آزار رسانی در میانمار پا به فرار گذاشته بودند مقابله کنند. آنها در ظرف چند ماه خود را به بنگلادش رسانیدند. این سرازیر شدن پناهندگان ایجاب منابع وسیع و کمک‌های زیاد بشرخواهانه را می‌نمود. اندریج مهاچک، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR به صدای امریکا گفت که خطرات زیادی از این وضعیت بی‌ثبات متصور می باشد و امکان دارد که کمپ‌ها از سبب باران‌های شدید مانسونی صدمه زیادی ببینند. مهاچک می گوید
Thanks to the mitigating work that has been done and there was some heavy engineering work in terms of flattening of the land, flattening of the hills.
ما مشکور کارهای برای چارجویی هستیم که اجرا شده و شامل کارهای انجینیری نیز می گردد که به اثران هموار شدن تپه آغاز گردید. همچنان تپه‌هایی که سراشیبی زیاد داشته است مستحکم ساخته شده تا از لغزش زمین جلوگیری شده بتواند. ما توانستیم بیشتر از 26 هزار از پناهجویان را از مناطق غیر مسئول به جاهای مسئول انتقال بدهیم.
ماچک میگوید تمام کارهای بهبودسازی نتیجه مثبتی در قبال داشته است. او میگوید که کارهایی که در مسکونهای پناهندگان انجام یافته است سبب گردید تا از تلفات انسانی جدی جلوگیری صورت گرفته بتواند.
However, just to be clear how precarious situation is there,
اما برای این که بتوانیم توضیح بدهیم که وضع تا کدام اندازه وخیم است، باید بگوییم سروی هایی که صورت گرفته نشان می دهد، هرگاه پناهگاه ها مقابل با طوفان های باران های شدید مواجه شود، گمان می رود تا 70% جاهای مسکونی منهدم گردد.
بر علاوه استحکام زیربناهای کمپ ها، ماچک می گوید که روهنگیایی های پناهنده آموزش لازم دیدند تا بتوانند در برابر حالات ناگوار خود به داد مردم برسند. او می گوید کارگران امدادرسان خانه به خانه رفته و مردم را نسبت به اقدامات پیشگیرانه حفاظتی آگاهی می دهند. سخنگوی UNHCR می گوید که در جریان بارانهای مانسونی، داوطلبان به خانواده ها گوش زد می کنند تا چگونه بتوانند از شیوع امراض جلوگیری کرده و در صورت ضرورت با آنها مشوره های لازم را فراهم می کنند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا